هیچ وقت تا کنون اعلام نشده. مثلا من
یعنی شما نمیدونی الان چی این اصلا؟
حتی ببین، حتی ما بعد از تحقیق و تفحص های دکتر علیلو، مجلس بعدی هم تحقیق و تفحص داشت.
خب
بحث اینه که روی قطعاتی امکان تبانی وجود داره. بنده اصلا منکر این مسئله نیستم، ولی باید ببینیم تمامی این چیزی که ما به عنوان تبانی بین قطعه ساز و خودروساز میتونیم بپذیریم چند درصد هزینه تمام شده اینها هستش که قطعا
آیه بیگی اصلا حرف من رو تبانی بین قطعه ساز خودروساز نیست. هزینه هایی در اون به اصطلاح شاخص های قیمت گذاری رو ما روش بحث داریم. تو اون شاخص ها نحوه محاسبه در خودروساز نوعی محاسبه میشه که خیلی بالاتر از واقعیت
نحوه. من حالا به مهمترین بخش اختلاف نظر خودم و شما پرداختم که بحث توانی قیمت بین قطعه ساز و خودروساز میشه. در مورد بقیه شاخص ها هم میشه صحبت کرد. ببین شورای رقابت همین الان آقای دکتر شیوا در مورد هزینه های مالی خودروساز محکم وایسادن و عمده هزینه های مالی خودروساز
رو چرخش 180 درجه ای بود که آقای شیوا داشت.
همین الان هم قبوله. من نظر الان چیزی که آقای شیوا داره میپذیره، من از ابتدا میخواستم فقط این نکته رو از ابتدای عرضم توضیح بدم. چیزی که الان آقای شیوا داره اعلام میکنه بحث تورم بخشی حوزه خودرو.
قبلا هم تورم داشتیم.
نه این فارق از مسئله ایه که مثلا ما داریم در مورد هزینه های مالی میبینیم. هنوز هم هزینه‌های مالی رو نمی‌پذیرن که من معتقدم اشتباهاً نمی‌پذیرند. یعنی اون عددی که برای هزینه‌های مالی خودروساز از طرف شورای رقابت داره پذیرفته میشه عدد پایینیه. عددی که به عنوان من مدافع خودروساز نیستم، ولی ما این رو باید بپذیریم که یک فعالیت تولیدی رو وقتی هزینه‌هاش رو نتوانیم پوشش بدهیم، این مسئله اولین مسئله ایه که مانع هر گونه توسعه‌ایه.
خب آقای طاهری هم نظرشون رو بفرمایید. آقای طاهری
بر استفاده کردیم، تشکر میکنم. ببینید قیمت که حالا بگیم این که قیمت گذاری میکنم بیشتره کمتره یا قطعا قیمت که ذهن بیماری هست که تو کشور ما یه سیاست غلط تولید کلن ما بار آوردیم که تولید کننده ها تو ذهن سیاست گذارا طوری کار کنن که سودشون رو از حمایت های بیشتر دولت و سیاست گذارا ببرن. این یه واقعیتیه میبینیم. خب همه جای دنیا از تولید حمایت میکنن، باید حمایت هم بشه، ولی مثل یه بچه در نظر بگیرید که خب باید نیاز به حمایت داره، کمک داره فلان، ولی دیگه تا بی نهایت نیست، زمان داره. وقتی جوون میشه دیگه شاغل میشه، دیگه اون حمایت رو پدر مادر برمیدارن. ما این که همیشه طوری وانمود کنیم که نیاز به حمایت های چیز داریم تا سودمون رو از این حمایت ها ببریم تو همه چیزا هست. بله ما الان اینجا به خاطر اینکه محدودیت داریم، رقابتی در خودروسازها نداریم و به خاطر اینکه حمایت از تولید و همون گفتم تو سیاست حقوق ورودی خودروهای ورودی و بعد مشکل عرض و نمیتونیم خودرو وارد کنیم، در نهایت به این سمت سوق داده شده. به نظر من از موقعم که یادم میاد این داستانها همیشه تکرار میشه، یعنی باهای ثابت رادیو اقتصاد و جاهای مختلف مشابه همین بحثا هست. به نظرم میاد که دو سه تا کار اساسی هم باید بکنه واقعا وزارت صمت، هم تو بحث مربوط به رقابت کردن و رقابتی کردن خودرو، یعنی از انحصار در آوردن اینها. هم عرض کردم تا زمانی که این دو نرخی بودن و این بحثا باشه به واقعیت کاری نمیشه کرد. یعنی خودروساز میبینی که خودرو رو میفروشه بیرون میبرن 30% بیشتر از اون.
آقای طاهری الان سهام خودروسازی که تو بورس داره ارائه میشه، حالا در اینکه همش ارائه بشه و عرضه بشه اینو نشم هنوز بحث است، ولی به حال این تجربه رو داشتیم. منظورتون از عرضه
فروش خودرو
خود خودرو رو میفرمایید؟ یعنی غیر از سهامش خود خودرو هم
داره؟ شرایطی که مثل شرایط الان هست، عرضه و تقاضا با هم نمیخونه برای تکمیل می‌کردن. اگر تو بورس عرضه بشه بعد از قیمتی که شورای رقابت گذاشته میره بالاتر. در ابتدای کار ممکنه حتی برسه با همون قیمتی که تو بازار هست، ولی وقتی که فردی خودرو رو از بورس میخره قیمتش با بیرون اختلاف نداره، یک. دو، بعد از خریدن از بورس اگر بخواد اینو تا 3 سال بفروشه یه مالیات سنگین 30% قیمت خودرو بهش بخوره، چیزی که تو قانون دیده شده تو مطلب. این تقاضا واقعی بشه یعنی بیاد پایین‌تر، عملا میشه میگه میچسبه خودش رو به همون قیمتی که شورای رقابت.
بله.
وقتی هم به اینجا چسبید دیگه به مرور مجبور خودروساز در واقع حالا قیمتاش رو، یعنی هزینه هاش رو کم بکنه که براش بهتر نره سراغ افزایش قیمت
بره. آقای بله کاهش هزینه ها بره، همون نکته که من با آقای بیگم روش بحث داشتم. بله، شما صحبت از رقابتی کردن خودرو میکنید. خب آخه این رقابتی کردن، بگذاریم از این که خیلی از خودروسازا خودشون میگن که نه رقابتی هست، ما شرکت های متعدد خودروسازی داریم که دارن الان ماشین به بازار عرضه میکنن، اما من متوجه این مفهوم رقابتی کردن خودرو در تو ذهن شما هستم. منتها سوالی که برای من وجود داره اینه که شما بحث رقابت کردن خودرو رو مطرح میکنید در حالی که میایین با مثلا عوارضی های گسترده و تعرفه های بالا مانع از ورود خودروهای دیگه میشه که شاید به قیمت خیلی پایین‌تر و با کیفیت بهتر بتونه توی بازار مردم استفاده کنن و بخرنش. این تناقض وجود نداره بین اون چیزی شما
کردن؟ اگر بخوایم واقعا این کار انجام بدیم، اون قسمت اگر کاهش پیدا کنه واقعا اینا قابل رقابت نیستن. هرچند الان خودشون میگن آقا اشکال نداره بیاین حقوق ورودی رو صفر کنید وارد کنید، اونم در شرایطی رو میگن خودروسازها که میدونن کشور با مشکل ارضی مواجهه،
یعنی میدونن که این اتفاق نمیتونه بیفته. پس این رقابتی کردنی که شما ازش صحبت میکنید چطور میتونه اتفاق بیفته که بتونه رو قیمت تاثیر بذاره؟
ما خیلی مثلا من خودم تو کمیته صنایع با اون خط سازهای بزرگ صحبت کردیم، آقا بیایید با هم تعاملی تشکیل بدید، خودروسازی را بندازید، رفتیم میشه وزیر معرفی کردیم. واقعا اگر همتی باشه تو وزارت سمت یه کمکی بکنن، مثلا به جای ایران خودرو و سایپا بشه 3 تا 2 تای دیگه اضافه بشه به این، قطعا تاثیر خواهد گذاشت، یعنی تعداد اینها زیاد بشه. بعد اینها شرکت های خصوصی با مدیریت های دولتی هست، یعنی عملا این درب چرخان از اینجا پاس، یعنی هوای همدیگر اینجوری داشته باشه. واقعا تعارض منافع و اینجور موارد
خیلی ممنونم. من آقا بگی یه نکته بگم، هم آقای علیلو و هم آقای طاهری معتقد هستن که ما در سمت خودروسازی باید به سمت کاهش هزینه ها بریم به جای افزایش قیمت ها. شما از این دفاع نمی کنیم؟
مگه عقل سلیمی هست که از این دفاع نکنه؟ من بحثم اینه که حرکت به سمت کاهش هزینه ها در این قیمتی که اینها الان دارن میفروشن تفاوت آنچنانی ایجاد نمی کنه. آقای دکتر طاهری میفرمایند که بیاریم خودرو رو تو بورس عرضه بکنیم. من مثال عددی بزنم، خودرو 206 رو کارخونه داره میفروشه 125 تومن تو بازار چقدر معامله میشه؟ 250 تومن. بیا تو بورس عرضه بشه با چه قیمتی عرضه میشه؟ احتمالاً با اون محدودیتایی که گذاشته شده 230 تومن عرضه میشه. این باز ما داریم اینقدر افزایش میدیم قیمت رو. اینجاست که تازه میشه حرف از کاهش هزینه ها زد، اینجاست که تازه میشه بحث از این کرد که حالا چقدر اصلا ما بهره وری رو بخوایم افزایش بدیم، چقدر تیراژ رو افزایش بدیم که قیمت رو بیاره پایین. کسی نیستش که با این مسئله مخالفتی داشته باشه که ما باید هزینه رو بیاریم.
ولی شما میگین نمیشه، امکانش وجود نداره.
من میگم اصلا اصل اساسی تولید اینه که ما بتونیم هزینه های تولید رو به درستی پوشش بدهیم که هر کسی که داره فعالیت تولیدی میکنه از قبل تولیدش بتونه سود کسب بکنه. حالا این تولیده میتونه با معیارهای مختلفی تنظیم بشود، یعنی بگیم که آقا شما باید به این سمت حرکت بکنید که کیفیتتون افزایش پیدا کنه، به این سمت حرکت بکنید که داخلی سازی افزایش پیدا کنه. این تازه اون موقع است که میشه این بحثا رو طرح کرد. ببینید ما بحث از رقابت میکنیم، کسی باز دوباره با این مسئله مخالفتی نداره، ولی خودروساز در شرایطی که قیمتش به نحوی سرکوب بشه که نتونه هزینه های تمام شدهش رو پوشش بده، در یه چنین شرایطی شما چه رقابت بذارید چه رقابت نذارید، خودروساز شما محکوم به این هستش که زیان انباشته تولید بکنه.
آقای علیلو شما هم معتقدین که در شرایط فعلی خودروسازا نمیتونن کاهش قیمت داشته باشن؟
من باز نگفتم
میتونن قیمت تمام شده عرض میکنن.
نه ما عرض
بزنیم
که اینجا
الان
دو تا بحث مطرحه.
آقای معذرت میخوام آقای علیلو یه لحظه، آقای بگی من شما میگی جمله رو بعد میگی من
میگم کسی
شما الان میفهمید در شرایط فعلی ما باید واقعیت های تولید خودرو رو و هزینه هاشو قبول بکنیم و در شرایط فعلی امکانش نیست دیگه.
نه من میگم که شما برید به سمت کاهش قیمت، ولی بپذیرید که قیمتاش چقدره. اگه قیمتش شده آتومن کمش هم کرد شد آیمن های 1، بپذیرید که قیمتش آیمن های
خب بپذیرید. منظورتون اینه که در حال حاضر این قیمت تمام شده با شرط فعلی کمتر از قیمتیه که داره فروش میره دیگه، مگه اینو نمیگی؟
نه من میگم هزینه تمام شده از این چیزی که الان داره فروخته میشه بیشتره. حالا بیشتر از کمش هم بکنند که برن هزینه های تولید رو هم بیارن پایین، ولی خب بپذیرید هزینه های واقعی تولید چقدر. بفرمایید آقای
علی. ببینید من یه سوالی بکنم. آقای
بگی مبنای این که قیمت تمام شده از این قیمت که میفروشن بیشتره، مبنای این حرفتون چیه؟
ببینید آقای دکتر ما بالاخره یه محاسباتی که هم مجموعه هیئت‌های تحقیق و تفحص انجام دادن، هم شورای رقابت. اجازه بدین من عرضم رو تموم بکنم. هم مجموعه محاسباتی که شورای رقابت انجام داده، هم مجموعه محاسباتی که سازمان حمایت انجام داده، همه اینها رو یه کنار هم دیگه بذاریم، چیزی که به ما نشون میده اینه که چیزی که داره تولید میشه متفاوت هزینش با قیمتی که الان داره خودروساز میفروشه، که هم سازمان حمایت هم شورای رقابت به عنوان دو تا نهادی که طی این سالها دارن هزینه ها رو محاسبه میکنن، هر دو معترف هستن به این مسئله. تازه بعد در مورد روش قیمت شناسی، روش قیمت گذاریه که به لحاظ بحث نظری در مورد اینکه چگونه داره قیمت شناسی میکنه، چگونه داره قیمت گذاری میکنه شورای رقابت، باز به همون هم میشه بحث وارد کرد. یعنی میخوام بگم با همون مدل غلطی که شورای رقابت داره قیمت گذاری میکنه، سازمان حمایت قیمت در میاره. این رو داره شما الان مبنای محاسبات 4 سال پیش که به همونها هم میشه انقلت وارد کرد رو، همون رو گرفتین تا 4 سال دارید امتدادش میدید.
بله بفرمایید آقای طاهری، آقای علی رو هر کدوم.
بله بکنم که ببینید من یه چیزی بگم، من نمیدونم آقای بیگی چرا مدافع این شرایط شدن با بعضی دوستانشون که
دافعه چه شرایطی بیزهمت به هر چست نزنیم به هم دیگه بیم واضح بگیم.
ببینید سازمان حمایت خود وزارت بر خودش داره نظارت میکنه، حرفاش مبناش پس هم به جهت حقوقی هم به علم
من رد نمیکنم، ولی شما بالاخره یک مبنای سنجش رو باید در نظر بگیرید دیگه. آقای علیلو
منم حرفمو تموم کنم آقای بگی. دوم شورای رقابت، خود آقای شیوا تو تلویزیون اومد گفت ما نشستیم منتظریم قیمت به ما بدن، قیمتی که خودروساز میخواد بده. خب همون خواسته
نه آقای نه اینا که الان هم دارید به تهمت هم به آقای شیوا میزنید. آقای شیوا هرگز همچین حرفی نزدن.
من خودم شنیدم.
نه آقای شیوا مسئلهشون تورم اعلامی.
شما یک جمله گرفتید اونو بلنم میگم بله تورم بخشی، اون تورمی هم هستش که صادق اقتصاد یه بار میکشه یه بارم خودروساز میکشه، کاری نداریم. اینا حالا جای بحث داره. اما این چه که آیه شورای رقابت هم اگر قیمت تمام شده در آورده بر اساس صورت وضعیتی است که خودروسازها دادن. تحقیق و تفحص رفته مدل رو در آورده، نه قیمت عدد. ببین مدلی که اون آقایون محاسبه میکنن خودروسازها و قیمت تمام شده به همه جا ارائه میدهند، اون تصاعدی است.
آقای دکتر همین رو هم شورای رقابت هم سال 91 92 در آورده، هم سال 99 در آورده.
من متاسفم شما ببینید
من از شما معذرت می‌خوام بابت اینکه پریدم وسط حرفتون.
هر دفعه ما صحبت می‌کنیم مدام میاد وسط حرف. منش کامل گوش دادم.
بله صحیح می‌فهمم. صحیح می‌فهمم.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم ازتون.
بفرمایید.
ببینید آقایون بر اساس همون مدل میخواد 10 سال پیش باشه، میخواد 4 سال پیش باشه، میخواد همین الان باشه. قیمتی رو که خودروساز میده بر اساس اون مدلی که دستشه میده، اون مدل رو تغییر ندادن که ما حرفمون رو تغییر بدیم. اینم از این نکته. پس خواهش میکنم با موقع با همدیگه حرف نزنیم. ما همین الان حاضریم میزه گردی رو همین صدا سیما بذاره، تمام اون محاسبات مدل 4 سال پیشم بیاریم، یه تیمی به ما یک ماه زیاد نست الان هم هستن اون تیممون فرصت بدن برن در بیارن مال روز رو بیارن. به شما قول، به شما خواهم داد قول شرف میدم هیچ تغییر نید. چرا؟ چون مدل تغییر نکرد.
آیا علیلو یک دقیقه فرصت باقی مونده
بچه یک دقیقه تمام کنم. دو تا نکته است در اینجا. یکی این که ما بحث قیمت گذاری داریم، ما قیمت گذاری دستوری را قبول نداریم. آقای شیوان با این روشی که پیش گرفته و نهادینه کرده تو بحث خود رو، یک ظلم ناخواسته ای است که به مردم در موضوع خود رو و قیمت خود رو داره وارد میشه.
بله خیلی ممنونم آقای علی.
درمان موضوع در افزایش تولیده که هیچ کس تو این بحث حرفی نزده. که آقایان دارن الان قیمت میدن یا تو بورس عرضه بشه یا مثلا شورای رقابت بشه، هیچ کدومون درمان اساسی نیست.
بله.
باید ساختارها در خودروسازها عوض شود. ما اولم گفتیم الان هم میگیم چون هیچ تغییری نکرده هر سال قبل الان تکرار میکنه.
درست.
ساختارهایی که بر خودروسازهای ما حاکم هست ساختارهای دولتی است. درش منافع گروهی و شخصی وجود داره، رانت وجود
خیلی
داره
ممنون.
و بالاتر از همه انحصار وجود داره.
خیلی ممنونم آقای علیلو، متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم. خب آقای طاهری بفرمایید، شما یک دقیقه بیشتر فرصت.
خلاصه بگم حدود 30% قطعات خودروها وارداتی وابسته به عرضه، تا زمانی که عرض تغییر نکرده قیمت اون ثابت. حدود 70% بعدی که از داخل استفاده میکنن، بخش زیادی از این، شاید 80% بیشتر از این، باز قیمتش درست داخلیه ولی وابسته به عرضه. مثلا ورق هایی که میگیرن، موادی که از پالایشگاه ها و اینا میگیرن، اینا وقتی عرض تغییر نمیکنه اونم تقریبا ثابته. میمونه فقط هزینه حمل و نقل و کارگر رو، نمیدونم بحثای اینجوری که در واقع یه درصدی در میاد. این درصد فقط متناسب با تورم افزایش پیدا کرده. یعنی ما یه خودرو رو در نظر بگیریم، وزنش مثلا بکنیم، قطعاتش اینا انگار داره در میاد، این حدود 80% قیمتش رو تقریبا اگر ارز تغییر نکرده در واقع ثابت بید. اگر اینها تو افزایش های قبلی اون افزایش ارزهایی که بوده رو جبران کرده بودن، فقط اون درصدی که مربوط به افزایش حمل و نقل و تورم های داخلیه و اون قیمت نهایی خودرو چقدر تأثیر داره، اون در واقع میتونه معقول باشه. مازاد اون در واقع بله، ممکنه یه خودروساز بگه من زیانم باشته داشتم، فلان گذشته این بوده، ولی اون دلیل بر این نیست که قیمت واقعی خودرو الان باشه.
بله خیلی ممنونم آقای طاهری، با شما هم خداحافظی میکنم. آقای بیگی فرصتی نداریم برای اینکه شما جنبندی داشته باشین، حالا خیلی کوتاه باشه، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
من 30 ثانیه‌شو اختصاص بدم به فرمایش آقای دکتر علیلو. ببینید مدلی که من اولین بار نیست که در مورد این مدل داریم بحث میکنیم، مدلی که آقای علیلو اینا از هزینه تمام شده ارائه میدن، مدلی نیست که هزینه تمام شده خودروساز رو پوشش. من اصلا مدافع وضع خودروساز و مدافع وضع موجود نیستم، ولی بحث
حالا باید یه جلسه بشه راجع به مدل های قیمت
گذاری اشتباه رو مهمترین مانع تولید میدونم. کما اینکه معتقدم که حتما تا زمانی که ساختار سهامداری خودروسازا با این وضعیت موجوده، سیاست های صنعتی خودرو از جمله سیاست تعرفه واردات اینا همه به این شکل است، قطعا ما امتداد وضعیت فعلی رو هم خواهیم داشت.
خیلی ممنونم از شما آقای بیگی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، در این گفتگو شرکت کردید. باهاتون خداحافظی میکنم، همطور از همه شما شنوندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکریم از همراهی همه شما خوبان شنونده که بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. یاران ایمانی گلبانگ از آن ظهر به افق تهران در ساعت 13:04 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و حالا پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد.
پله پله تا ملکوت.
به نام بخشنده همیشگی، بزرگ خدای مهربان، مردم با محبت و روزدار کشورم سلام. قبول باشه عاشقیاتون با خدا، نفستون حق. خوش به حال اونهایی که حواسشون به لحظه لحظه این ضیافت هست. خوش به حال اونهایی که این روزها بیشتر حواسشون به کلام و رفتارشون هست. و خوش به حال همه ما که تو این لحظه های مبارک و پر از سحر اجابت نفس میکشیم. مهمونای خوب خدا، چهارمین جرعه از رحمت و برکت رمضان همه جوره گوارای وجودتون. همراه شما ایم با پله پله تا ملکوت.
مبارک باد آمد ماه روزه، رحمت خوش باد ای همراه روزه. دعاها اندر این مه مستجاب است، فلک ها می گشاید آه روزه. دلا در روز مهمان خدایی، تعام آسمانی را سرایی. در این مه چون در دوزخ ببندی، هزاران درز جنت برگشایی. مبارک باد آمد ماه روزه، رحمت خوش باد ای همراه روزه. دعاها اندر این مه مستجاب است، فلک ها می گشاید آه روزه. دلا در روز مهمان خدایی، تعام آسمانی را سرایی. در این مه چون در دوزخ ببندی، هزاران درز جنت برگشایی.
رزق و روزی حلال یعنی بدونیم که خداوندی که روزی مور رو در شکاف دیوار فراموش نمی کنه، چطور میشه رزق ما رو فراموش کنه؟ پس راضی به رضای او بودن و تلاش در جهت کسب روزی مقدر ما رو به رزقی طیب میرسونه که سعادت دنیا و آخرته. پیامبر اکرم میفرمایند هر کسی شب هنگام بر اثر جستجوی حلال خسته به خواب رود، آمرزیده خفته است. امام صادق علیه السلام هم به جستجوی روزی حلال امر فرمودند و اون رو کمک و پشتیبان دین معرفی می کند.
خير الحاكمين يا خير الرازقين
يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين
يا خير الرازقين يا خير الحامدين يا خير الفاتحين
يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين.
يا خير الرازقين يا خير الحامدين يا خير الفاتحين يا خير الفاتحين.
همه ما در زندگی روزمرمون به چیزهای انس داریم، اما انس و حبی که به اون سفارش شدیم، انس با قرآن کریمه. انس با قرآن یعنی آموختن قرآن، قرائت قرآن، فهم قرآن و در آخر عمل به قرآن. بنابراین زنجیره به هم پیوسته انس با قرآن زمانی تحقق پیدا میکنه که موجب تغییر در رفتار انسان بشه، به این صورت که فرد جامعه و به تبع اون تمام جامعه به آرامش معنوی دست پیدا کنند و از نارامی های فردی و اجتماعی به دور باشند. چقدر با قرآن منوسی.
روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. قرآن
باید با قرآن انس پیدا کنید، با قرآن باید مواجه شد، مثل آینه پاکیزه براق بیزنگار، تا قرآن منعکس بشه در دل ما. قرآن باید در جان ما انعکاس پیدا کنه. این همیشه نیست، برای همه نیست، برای کسانی است که دلشون رو پاکیزه کنن با صفای باطن و نفس، با ایمان، با باور، با قبول با قرآن مواجه بشن. والا اون کسانی که دل معاند دارن، بنای بر نشنیدن و نفهمیدن دارن، نوای قرآن، کلام قرآن، پیام قرآن در دل اونها اثری نمی کنه. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. بعضی اینجوری هم قرآن را میخوانه اما به قرآن نزدیک نمیشه. باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه جوانهایی که میشنوند این حرف رو، بدانن در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفاء هست. همه این عقده هایی که در دل و جان انسان به وجود میاد بر اثر چالش های موجود مادی دنیا، همه اینها سرانگشت حکمت قرآنی میتوانه این عقده ها رو باز کنه. این واقعیت دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت.
قرآن، 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 قرآن.
همراهان گرامی، گوشه دل و جان بسپاریم به نوای ملکوتی قرآن کریم، سوره شمس و قریش با تلاوت استاد عبدالفتاح شعشائی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسلام.